بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل اول، شام از پگاه تا شامگاه، زمان 17 مرداد 1403، مکان مشهد مقدس.
جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مورد شام، به مناسبت اینکه این ایام ایامی بود که اهل بیت عصمت، خاندان پیغمبر اکرم، در شام وارد شدند و قضایایی که در شام رخ داد، به همین مناسبت مطالبی رو بنا شد که تو این دهه بررسی بکنیم در مورد شهر شام، موقعیت شهر شام از اول تا آخر، از اول خلقت یه مرور اجمالی. اگه بخوایم مفصل بحث بکنیم که سالها شاید طول بکشه، ولی یه مرور اجمالی بعضی از قطعات تاریخی رو که مهمه و جای دقت داره رو میخوایم بررسی بکنیم و بعد هم برسیم انشاءالله به بحث آخر و زمانش که قبل از ظهور باشه. موقعیت شام موقعیت خیلی ویژه‌ای است و اصلی ترین قضایای قبل از ظهور در شام رقم میخوره. شهر شام، منطقه شام، در واقع گفتیم شام شهر نیست، حالا ما میگیم شهر شام. شام یک منطقه است. شهر شام که گفته میشه بیشتر دمشق منظوره، چون مهمترین بخش شام دمشق بوده، پایتختش دمشق بوده. از جهت تاریخی هم موقعیت خیلی ویژه‌ایه. در دمشق خیلی قضایا رخ داده و از جهت تاریخی هم تاریخ چیزهای مفصل و مهمی نقل کرده و هم آثار باستانی مهمی ما اونجا داریم. خب آثار باستانی هم خودش باز مسئله مهمیه. قرآن به آثار باستانی توجه داشته، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ارجاع داده. قرآن کریم فرموده برای بعضی از این مسائلی که من به صورت تاریخی براتون نقل میکنم، برید به باستانشناسا، متوسمین با سینه، یعنی باستانشناسا، به باستانشناسا رجوع کنید، بیان براتون نشانه های باستانی اینها رو پیدا کنن. این نشانه های باستانی مهمه. مرحوم علامه طباطبایی هم تو بعضی از مباحث به شاهد آثار باستانی نظر داره، یعنی میفهمد که فلان مسئله مثلا دو تا قوله، سه تا قوله، ولی این یکی قولش شاهد داره تو آثار باستانی. چون این یه شاهدی تو آثار باستانی داره، اینو قبول میکنه. این مسئله مهمیه. ما در دمشق یه کوهی داریم به نام کوه قاسیون. الان هم این کوه هست. اسرائیل هم اتفاقا چند وقت پیش یه حمله به این کوه کرد. ظاهرا الان حکومت سوریه تو منطقه بخش نظامی و پایگاه سلاح اونجا رو قرار داده. این کوه قاسیون کوه خیلی مهمیه از جهت تاریخی. یه جورای مهد تمدن حساب میشه. برخی حتی گفتن که این تین که تو قرآن و تینه و زیتون که خدا قسم خورده، این تینش همین کوه قاسیون بوده. و گفتن که حضرت آدم علیه السلام اونجا ساکن بوده. خب ممکنه شما بگید که آقا نشانه های تاریخی که حکایت میکنه که حضرت آدم مکه بوده، پس سوریه چیکار میکردن؟ علامه طباطبایی قائلن که هبوط حضرت آدم به دنیا وقتی که اومدن رو خاک زمین، نقطه‌ای که قرار گرفت حضرت آدم در دنیا در کوه صفا بود. صفا و مروه شنیدید دیگه. این روایت رو نقل میکنه علامه طباطبایی و قبول هم داره که کوه صفا رو که صفا بهش میگن چون آدم صفی الله، السلام علی آدم صفوت الله، تو زیارت نامه ها دیدین دیگه، آدم صفوت الله، آدم صفی الله روی این کوه فرود اومد، به خاطر همین اسم این کوه شد کوه صفا. و جناب حوا مادرمون روی کوه مروه فرود اومد که چون مرعه بود، زن بود، اسم این کوه شد مروه، صفا و مروه. شما هم که بین این دوتا کوه هفت بار میرید و میاید، در واقع بین محل نزول پدر و مادرتون هفت بار میرید میاید. حالا اینا خود حج اسرار عجیب غریبی داره که واردش بشیم، عجایبی توشه. البته خود اون سعی صفا و مروه یه جاییش یه منطقهش هست که اونجا هروله میکنن، میدونید دیگه، اونجا نقطه ایست که هاجر هروله کرد. ولی اینها کجا هم دیگر شناختن؟ آدم و حوا در عرفه هم دیگر، در عرفات هم دیگر شناختن، پیدا کردن، خواستگاری اونجا بود، ازدواج اونجا بود، معرفت اونجا پیدا کردن به هم دیگه. ولی محل زندگیشون کجا بود؟ پای کوه قاسیون. گفتن که اونجا زندگی میکردن حضرت آدم و حوا. پس مهد تمدن میشه همین منطقه شام، سوریه، دمشق. اتفاق خیلی مهمی که امشب روی این نکته میخوام تاکید بکنم و یه شب در موردش صحبت بکنیم، اتفاق خیلی مهمی که اونجا رقم میخوره چی بوده؟ کی میتونه بگه؟ آفرین، ماشاءالله، طیب الله. داستان هابیل و قابیله. چرا مهمه؟ خیلی نکات مهم توی زیاده، ولی یکی از چیزایش که باعث اهمیت قضیه میشه اینه. ما حالا امشب میخوایم شبهای بعد انشاءالله بحثای آخر و زمانی بکنیم، امشب میخوایم بحثای اول و زمانی بکنیم تا برسیم به آخر و زمان، چون مهمه که قبلن چی بوده که بعدن چی خواهد شد. همطور که مثلا امام زمان برای کربلا، برای مسجد کوفه برنامه دارن، خب شما باید بدونید قبلن مسجد کوفه چی بوده. مرکز حکومت امام زمان مسجد کوفه است. سلامت بفرست. مرکز حکومت امام زمان مسجد کوفه است. منزل امام زمان مسجد سهل است. خب چرا مسجد کوفه؟ کی میدونه؟ آفرین، دیگه تقلب از بحثای قبلی ما بوده دیگه، لابد ماشاءالله. چون حکومت امیرالمومنین اونجا بود، مرکز حکومت جهانی، مرکز ولایت. اصلا شهر کوفه شهر ولایت امیرالمومنینه، مکه شهر ولایت حضرت ابراهیمه، مدینه شهر ولایت پیغمبره، کوفه شهر ولایت امیرالمومنینه. و مرکز حاکمیت دنیا کوفه است، چون مرکز حکومت امیرالمومنینه. خب امیرالمومنین به شهادت رسوندن، امام حسین حرکت کردن که برن مسجد کوفه حکومت پدرشون رو زنده کنن، تجدید کنن. امام حسین رو هم به شهادت رسوندن. حضرت از مکه حرکت کردن به سمت کوفه، سفرش ناتمام ماند. این سفر رو کی تکمیل میکنه؟ امام زمان. از مکه حرکت میکنن به سمت کوفه، کوفه رو میکنن مرکز حکومت. شما وقتی مواجه میشید با اینکه آینده اینجا اینه، باید بدونید که قبلش چی بوده که آیندهش اینه. مسجد کوفه قبلا چی بوده که قراره بعدن اینطور بشه. در مورد شام هم همینطوره. باید بدونین که قبلا چی بوده که بعدن اینطور میشه. خب قاسیون، این کوه قاسیون چند تا ویژگی داره چیزایی که ازش نقل شده. یکیش همین قضیه سکونت حضرت آدم بوده، یکیش اون بوده که گفتن که حضرت ابراهیم اونجا به دنیا اومد، به دنیا اومد حضرت ابراهیم. سمت غرب این کوه حضرت مسیح و مادرش زندگی میکردن و مادر مریم هم تو همون منطقه ساکن بوده و حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت ایوب همشون روی این کوه نماز خوندن و خدای متعال به این کوه قاسیون وحی کرد که مراقبت کن از بیت المقدس. یعنی این کوه در واقع محافظ بیت المقدس بود. خیلی این کوه کوه مهمیه. گفتن که 40 تا پیغمبر اونجا به غار اونجا پناه بردن، واسه همین بهش میگن غار الاربعین. ولی اتفاق مهمی که امشب در موردش میخوایم صحبت بکنیم اینه که اساساً اولین جنایت و اولین قتل و اولین خون رو کره زمین در شام ریخته شد، در شام انجام شد. نکته مهمیه. رو تمام کره زمین اولین جنایت و اولین قتل در شام بود، پای همین کوه قاسیون بود که توسط قابیل بود که حابیل رو کشت. خدمت شما عرض کنم که واسه همین یه غاری که توی این کوه قاسیونه اسمشو گذاشتن مغارت و دم، همین الان هم هست. مغاره یعنی غار، دم یعنی چی؟ خون. قار خون، فارسیش میشه قار خون. قبر حضرت حابیل هم آقا همونجاست. اونا که سوریه رفتن، ما که هم توفیق نشده، حالا انشالله همچین جمعی با هم دیگه، همچین ایامی شهادت از روحیه سلام الله علیه، انشالله سوریه بریم و حرم از روحیه انشالله عزاداری بکنیم. این کوه قاسیون کلن سوریه منطقه دیدنی زیاد داره، اما که مذهبی و تاریخی زیاد داره، یکیش همین کوه قاسیونه. اونجا مزار جناب حابیل هم هست، قبرشون که حالا قبر بلندی هم داره، 7 متر قبرشونه، قبر خیلی بلندی. حضرت حابیل اونجا به شهادت رسید. این نکته مهمیه. اولا حضرت حابیل، ثانیا به شهادت رسید. ایشون مقامات بلندی داره. دیال ما هی حابیل قابیل میکنیم، یادمون میره که بابا حابیل از اولیاء خداست، جز شخصیت های درجه یک تاریخه. از ایشون هم تو بعضی روایتون به حابیل شهید یاد کردن. 40 شب حضرت آدم در فراق او گریه کرد، عزاداری کرد براش. خیلی مصیبتش سخت بود و چون تحمل کرد، خدا فرزند دیگه‌ای بهش داد که اسم رو گذاشت هبت الله، هدیه خدا، به خاطر صبری بود که حضرت آدم کرد در فراق حابیل. و یه سنگی هم ظاهرا اونجا هستش که میگن که این مرتبطه با همون داستان حضرت حابیله. و خدمت شما عرض بکنم که روایاتی داریم در مورد حابیل و قابیل، روایات مفصلی من حالا امشب آوردم موقعی که وقت بشه مقدار صحبت بکنم، ولی میخوام بیشتر خود آیات حابیل و قابیل رو امشب بخونم چون خیلی نکته داره. مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان نکات بسیار فوق‌العاده‌ای فرموده در جلد 5 المیزان که حالا انشالله براتون میخونم. ولی به هر حال میدونید داستان اینها رو که حسادت کرد قابیل به حابیل. حابیل علامه طباطبایی میفهمن که از این آیات قرآن مشخصه که شخصیت دانشمندی بوده، عارف بوده، آدم با حقیقتی بوده، علم به احکام الهی داشته، علم به اسرار الهی داشته. حالا آیاتشو میخونیم معلوم میشه. سن و سالی هم نداشته، کم سن و سال، جوان بود. جناب هابیل که کشتش. و خدای متعال فرموده بود به اینها که شما قربانی بکنید، قربانی هر کدومتون قبول بشه وارث آدم میشید. به حال آدم، علم آدم الاسما کلها، خدا همه اسما رو به آدم یاد داده، همچین علمی، ملائکه بهش سجده کردن، حالا وارث میخواد براش معین بشه، خلیفه میخواد. نه همه نکته داره ها، ممکنه شما بگید آقا چی شد از بحث شام یهو رفتیم تو هابیل قابیل، نه نکتهش همینه، خلافت آدم وقتی قراره که کسی جانشین آدم بشه روی زمین، گرفتیم نکتهشو. بعد حسادت، بعد قتل، داستان همیشه تاریخ و داستان همیشه شام، همیشه در این نقطه درگیری بوده برای خلافت خدا، همیشه هم جنگ و خونریزی بوده، همیشه هم درگیری بوده، همیشه هم مدعی داشته. کسایی می اومدن که ادعا می‌کردن ما جانشین خداییم، ما خداییم، فرعون میگه انا ربکم الاعلی. این داستان همیشه تاریخ، داستان حسادت، داستان جهل، داستان جنایت، داستان خیانت، داستان برادرکشی، اینا اون چیزاییه که از شام تو این زمین باب شد. ملائکه هم که از اول گفتن خدایا میخوای کسایی بفرستی رو زمین که یسف قدما، اینا خون میریزن، آدم میکشن. خدا فهمو میدونن، میدونم این چیزا رو، چیزای دیگه هم هست. و اتفاقا این خونریزی هم شروع شد، از همون اول هم شروع شد، از شام هم شروع شد، از سوریه شروع شد، از دمشق شروع شد. حالا این قضیه هم که این محل زندگی هابیل و قابیل بوده، من اسناد تاریخیشو آوردم اینجا که حالا چون وقت گرفته نشه دیگه نمیخونم. اسناد تاریخی داره که مورخین گفتن که محل سکونت هابیل و قابیل اینجا بود. و اینا قربانی قرار شد بکنن. هابیل دامدار بود، قابیل کشاورز بود، قرار شد بیان بذارن یه چیزی رو برای قربانی در پیشگاه خدا. سر همین کوه هم بوده ظاهرا، سر همین کوه قاسیون بوده. هر کدومش که بهش آتیش رسید، آتیش گرفت، این علامت قبول قربانیشه. حالا اینا رو علامه طباطبایی خیلی قشنگ تو المیزان با خود قرآن اثبات میکنه، میگه تو خود این آیات داستان هابیل و قابیل نگفته آتیش رو، ولی آیه دیگه جای دیگه داریم که تأکله و نار، که علامت قبولی قربانی اینه که آتیش میخورتش. معلوم شد تو امت اونها اون قربانی که آتیش میگرفت علامت این بود که خدا قبولش کرده. قابیل که کشاورز بود، رفت از بین گندماش یه مقداری از اون بی خودترین گندما رو برداشت آورد قربونی کرد. همش نکته است. هابیل که دامدار بود چه کار کرد؟ رفت بهترین گوسفندش رو برداشت آورد، اون بدترین گندمش، چیزی که میخواست بریزه دور، این بهترین گوسفندش گذاشتن و آتیش اومد خورد به چی؟ به گوسفنده. این دید که این قربانی این قبول شد، الان این میشه وارث بابامون، جانشین بابامون، این رئیس میشه بعد بابامون، دنیا میفته تو دست این، زمین میفته زیر پای این، ما باید به این بگیم بله قربان، چشم آقا جون. این دیگه الان با این وضعیت نمیتونه زیر بار بره. ببینید این داستان همیشه است، ببینید همیشه همین بوده. یه بار بالا ملائکه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد، یه بارم پایین قابیل زیر بار نرفت، اینا شدن دوتا شیاطین جن و انس. گرفتی چی شد؟ روایاتی داره خیلی قشنگ، میخوام براتون بخونم روایاتشو. شیاطین جن به کی برمیگرده؟ ابلیس. شیاطین انس به کی برمیگرده؟ قابیل. پدر جد همه انحرافا و منحرفین قابیله. جفتشون هم تکبر داشتن. امیرالمومنین در خطبه قاصعه تعبیر قشنگی دارن، میفهمن که این کاری که قابیل کرد در برابر هابیل، لا تکونو، خطبه 192 نهج البلاغه، لا تکونو کالمتکبر علی ابن امه مثل اون کسی نباشید که نسبت به فرزند مادرش تکبر به خرج داد. فرزند مادر یعنی داداشش. تکبر به خرج داد یعنی چی؟ اصلا حسادت هم از تکبر نشأت گرفته. من با این خوبی، تازه داداش بزرگترم بود، نه داشته باشین خیلی نکته داره. هابیل داداش کوچیکه بود، قابیل داداش بزرگه بود. من که داداش بزرگترتم، زودتر به دنیا اومدم، از تو بزرگترم، زورم از تو بیشتره، قربانی من قبول نشه قربانی تو قبول بشه. من جانشین بابا نباشم تو جانشین بابا باشی؟ نمیشه. من از تو بهترم. داستان تکبر. اونجا ابلیس سجده نکرد، گفتش که من از این بهترم، انا خیرم من. اینجا هم این زیر بار نرفت، گفت انا خیرم من که بهترم. این داستان همیشه تو انا خیرم من هست. همه تاریخ همین یه جمله بیچارش کرده. همه درگیری با انبیا و اولیا در طول تاریخ سر هم یه جمله بوده، من بهترم، من بالاترم، من بیشتر بلدم، من صلاحیتم بیشتره. امیرالمومنین فرمود که این تکبر داشت، بعد گرفتار دشمنی حسادت شد، تو دلش آتش غضب جوشید، شیطونم اومد در این تکبر رو او دمید، دست زد به همچین جنایت. حالا در مورد این که شیطان هم تحریکش کرد روایت جالبی داریم که شیطان اومد به این گفتش که این قربانیش قبول شد، تو قربانی قبول نشد، بعدها نسل شما هر کی که بیاد تا ابد، نسل اون یکی افتخار میکنن میگن ما بچه اونی هستیم که قربانیش قبول شد، بچه های تو هم میگن ما بچه اونی هستیم که قربانیش قبول نشد. این تو نسل تو تا ابد میمونه، نذاری از این نسلی بمونه ها، بعدن بیابرو میشه. نه از اونم نسل مونه، از این مون، یعنی اون که کشت خودشم خدا بچه برش قرار نداد، نسل از آدم از هبت الله ادامه پیدا کرد. ولی اون چیزی بود که شیطان وسوسه‌اش کرد. یه روایت از امیرالمومنین داریم میفهمد که یه آیه تو قرآن، قال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا، خوب دقت کنیم، اضلانا من الجن والانس، اضلانا صيغه تثنیه است، میگه که کفار میگن خدایا اون دوتایی که از جن و انس ما رو از راه بدر کردن به ما نشون بده، دو نفرن سرمنشه فتنه، اون دوتا رو به ما نشون بده، کی بودن اون دوتا؟ امیرالمومنین فرمود ابلیس الابالسه و قابیل ابن آدم. اون دوتا همین دوتا بودن که عرض کردم روایت داره، از جن ابلیس، از انس قابیل. اینا سرمنشه زلالت. اول من عبد الکفر و الزلال و المعصیه، اولین کسایی که بدعت گذاشتن، کفر به خرج دادن، گناه کردن، اینا بودن. تا ابد هم هر کی گناه کنه برای قابیل می نویسن، هر کی آدم بکشه برای قابیل می نویسن، هر کی بدعت بذاره برای قابیل می نویسن. تو تمام کسافت ها و جرم ها و جنایت های عالم تا ابد شریکه، چون بنیانگذار جرم تو این عالم. و از کجا شروع شد این جرم، این آدم کشی؟ یادمون نره بحثمون چی بود. از کجا شروع شد؟ از شام. نقطه مرکز فتنه تو این دنیا اینجا بود، شام بود. اولین جنایت کره زمین، اولین خون مظلوم اینجا ریخته شد. و بعضی چیزاشو چون نشنیدید میخوام بگم، حیفم هم میاد. ما فهم میکنیم که فقط جنایت کرد، نه، روایت های خیلی جالبی داره. امام باقر علیه السلام فرمودن که شیطان، امام صادق فرمود شیطان اومد به قابیل اینطور گفت، خوب دل بدین خیلی نکات جالب زیاد داره. شیطان اومد به قابیل گفتش که میدونی چرا قربانی هابیل قبول شد؟ این آتیشی که خورد به قربانیش که قبول شد، به خاطر اینکه هابیل همین آتیش رو میپرستید. ببین شیطان چی کارو که نمی کن. تو هم اگه آتیش بپرستی قربانی تو هم قبول میشه. قابیل برگشت گفتش که لا اعبد النار التي عبدها هابیل، ولیکن اعبد و نارن اخرى، من اون آتیشی که هابیل میپرستید و نمیپرستم، من یه آتیش دیگه میپرستم و میرم براش قربانی میکنم تا قربانی منم قبول بشه. فبنا بیوت النار، آتشکده رو قابیل را انداخت، شروع کرد آتشکده را انداختن. فقر ربه، بعد فرمود که تنها چیزی که از این موجود خبیث قابیل به جامون، حالا جدا از اون جنایت آدم کشیش، یه چیز ازش به جامون برای نسلهای بعد، اونم همین آتش پرستی بود که این ملعون باب کرد. جز سردمدارای جهنم هم هست قابیل، اون تابوت شیش نفره که تای جهنمه، از اونجا آتیش جهنم جهنمی رو میسوزونه، مرکز آتیش جهنم یکیش قابیله. از اون ور سه نفر اصلی که سلت و من الاولین و قلت و من الاخرین، سلت و من الاولین رو فرمودن سه نفرن، یکیش حابیله. اون شد از سابقون از سابقون، نفر اول بهشتیا، سردمدار بهشتیا، جلودار بهشتیا، اینم شد سردمدار جهنمیا و آتش زنه جهنم. این یه نکته. یه نکته دیگه اینه که فرمود که روز قیامت خدا اولین چیزی که پیغمبر فرمود، اولین چیزی که خدا قیامت حساب کتاب میکنه، الدماء، خون، آدم کشی. اولین جنایتی هم که تو زمین شد آدم کشی بود. بعد خدا میاد فیوقف و ابن ای آدم، اولین کسایی هم که خدا شروع میکنه محاکمه و بررسی، اولین پرونده تو قیامت کیه؟ اولین جرم چیه؟ قتل. اولین پرونده مال کیه؟ هابیل و قابیل، این دوتا میان. بعد اینا همه اونایی که خونشون ریخته شد و قتلی صورت گرفته، بعد اینا میان. و ثم الناس بعد از ذلك حتی یأتی المقتول بقاتله، هر کی هم که میاد مقتول با قاتلش میاد، دوتایی با هم میان. فیتشخ فی دمه وجهه، خیلی صحنه عجیبی ها، میفهمد روز قیامت مقتول میاد با همون وضعی که به شهادت رسیده، هر کسی با همون وضعیت شهادت خودش میاد. همون امام حسین علیه السلام هم داره که حضرت با همون کیفیتی که به شهادت رسیدن وارد محشر میشن. هر کسی با اون وضعی که به شهادت رسیده میاد، میگه هازا قتلنی، قاتلشو نشون میده. بعد بهش میگن که انت قتلت، تو کشتی. فلا یستتی او ان یکتم الله حدیثا، دیگه نمیتونه کتمان کنه، دیگه بررسی و شاهد و اثر انگشت و تارمو و اینا دیگه نمیخواد. مقتول میاد نشون میده قاتلشو، وضعیت شهادتش هم هست، با همون وضعیت حکم مشخص میشه و از هم جدا میشن. یه روایت عجیبتر براتون بخونم، مرحوم صدوق میگه، اینا رو چون نشنیدید میگم که نکات جالبی توشه. وقتی میخواست داغ دلشو خالی بکنه قابیل سر هابیل، میخواست بکشه، بلد نبود بکشه، نمیدونست چی کار باید بکنه، اطلاعات نداشت، امکانات نبود بنده خدا بخواست سرچ بکنه، نمیدونست چی کار کرد. به جای اینکه از اینترنشنال و اینا بخواد، اینترنشنال و اینا نبود اون موقع، بی بی سی و اینا، ولی پدر جدشون بود. پدر جدشون کیه؟ آره، میگو الذی سمی فی السماء به ابلیس و فی الارض به انگلیس. حالا اینجا انگلیس نبود بهش بگه چیکار کنه، ولی ابلیس بود بهش چیکار کنه. روایت فرمود لما اراد قابیل ان یقتل اخاه ولم یدر کیف یصنع، نمیدونست چیکار بکنه، عمد ابلیس الى طائر فرزخ رأسه به حجر. شیطان ظاهر شد، خیلی داشتیم در طول تاریخ که شیطان توی چهره‌ای که بشر ببینتش ظاهر میشه، بهش میگن تجسم شیطان. شیطان در قالب بدن دنیایی، خب جن هم هست دیگه، ظاهر شد، زد یه پرنده رو با سنگ کشت جلوی چشم کی؟ قابیل. فتعلم قابیل، دید اه پس اینجوری میکشن، سنگ باید بکوبونی تو سرش. آدم کشی رو از کی یاد گرفت؟ از ابلیس. دفن رو از کی یاد گرفت؟ این دیگه بقیهش رو قرآن گفته، از کلاغ یاد گرفت، قراب، که وقتی زد کش فساعت قتلهی ارعش جسدو، به لرزه افتاد چیکار کنم؟ ولم یعلم ما یصنع. همینجور یه مدتی مبهوت که حالا با این جنازه چیکار باید که لو میریم. کس دیگه هم که اینجا نیست بگم اون یکی گوش. کلن دو نفری. کس دیگه هم نیست. معلومه که کارم هم بوده. نمیدونست چیکار کنه که اینجا یه کلاغی اومد و خلاصه دیگه حالا تو این روایت توضیح داده که به چه نحوی یه کلاغ دیگه ای رو که کشته بودن با نوکش چاله کند و اینو اونجا دفن کرد و که این فهمید که عجب باید پس جنازه رو این شکلی دفنش کرد. خب البته یه روایتی از امام حسین علیه السلام داره، اینا میگم چون حیفم میاد، مطالب نابیه که حیفم میاد، چون میدونم جای دیگه فرصت دیگه پیش نمیاد که این بحثا مطرح بشه. پادشاه روم چند تا سوال کرد از امام حسین علیه السلام در توحف العقول این روایت. یکی از سوالاتش این بود، گفتش که 7 تا چیزه که خدا اینا رو خلق کرده ولی تو رحم نبودن، بی رحم به دنیا اومدن، بگو ببینم اینا چی بوده. فزه کل حسین علیه السلام، حضرت خندیده، اونم بگش که ما از حکی اکجر میخند، سوال کردم چرا میخندی؟ حضرت فهمودن که قشنگه، لنک سألتنی ان اشیاء ما هی من منتهى العلم الا کالقضا فی ارض البحر. خندم میگیره که فکر کردی رفتی از عالی ترین مسائل علمی داری سوال میکنی، در حالی که اینا بنزه یه خار تو دریاست اینا که داری میپرسی، هیچی نیست اینا که داری میپرسی. از این خندم میگیره که تو فکر کردی چی داری میپرسی، هیچی نیست اینا، اون علمی که ما داریم. کالقضا فی ارض البحر، یه خار تو دریا. بعضا فهمونن که 7 تا چیزی که تو رحم خلق نشدن، اولش آدمه، دومش حواه، سومش همین کلاغیه که دفن و به قابیل یاد داد، خدا همونجا خلقش کرد. چهارمیش گوسفندیه که برای ابراهیم اومد جای اسماعیل سر ببره. پنجمیش شطوری بود که برای صالح بود. و چند تا شد؟ 1 2 3 4 5. ششمیش عصای حضرت موسی بود. هفتمیش هم اون پرنده بود که از عیسی اول مجسمه‌شو کشید بعد فوت کرد. این 7 تا چیزایی هن که بدون رحم، بدون پدر مادر به دنیا آمدن. یکیش این کلاغه بود، کلاغه هم داستانش اینه. خب این از این آیاتشو بخونم و کم کم بحثو تمام بکنیم. خیلی نکات داره آیاتش، خیلی نکات قشنگی داره، حیفم میاد. پس داستان قتل و جنایت از شام شروع شده. تا حالا هم هرچی گذشته مرکز جنایت بوده تو عالم، تا زمان ظهورم مرکز جنایت همینجاست. قبل از ظهورم هرچی جنایت میخواد تو عالم رخ بده پایگاه شامه. جنایت‌های عجیب و غریب، عجیب و غریب، تن آدم به لرزه میفته از بعضی جنایت‌هایی که در شام قبل از ظهور رخ میده، که انشالله شبهای آخر این دهه، 2-3 شب آخرش بحث سفیانی رو انشالله داریم، توفیق باشه اونجا عرض میکنم که روایاتی که در مورد سفیانی داریم خیلی ترسناک. شام همیشه آقا مرکز جنایت بوده، جنایتش هم داستانش اینه. قابیل صفتها زیر بار کمالات حابیل صفتها نمیرفتن. این قابیل صفتها از اون اول که میگیری میاد، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، بنی اسرائیلن، تا میرسه به معاویه و یزید و تا میاد همین امروز این اسرائیلیا که شام دیگه، فلسطین، فلسطین اشغالی جز شامه، ما کشور اسرائیل که نداریم، فلسطین اشغالی، این فلسطین اشغالی هم تو شامه. الان شام رو کی به آتش کشیده؟ این جنایت‌های عجیب و غریبی که تاریخ به خودش ندیده، 40,000 نفر رو توی این مدت کوتاه اینطور قتل عام کردن، بمب فسفوری بزن، بسوزون، توی این بیمارستان ها جنایت‌هایی که کردن، اینا هم تو شام داره رقم میخوره. این قوم پست نجات پرست اسرائیلی همون قابیل صفتای زمانه ما زیر بار این نمیرن. ما اینجا باشیم فلسطینی‌ها حکومت بکنه، عرب حکومت بکنه، عربا رو حقیر میدونن، پست میدونن، خار میدونن، نژاد خودشون رو برتر میدونن. این ادامه همون قابیله. تا زمان ظهور این دعوا ادامه داره. تا وقتی که هابیلیان به انتقام بر بیان برای هابیل علیه قابیل و قابیلیان، انتقام. لذا امام زمان هم که میان شعارشون چیه؟ یا لسارات الحسین، انتقام میخوان بگیرن، انتقام هابیلیا رو میخوان از قابیلیا بگیرن. گرفتین چی شد؟ حالا روایتی هم داره در مورد نسبت امام حسین با هابیل و یزید با قابیل که انشاءالله تو روزه عرض میکنم برات. سوره مبارکه مائده آیات 27 تا 32، یکم قرآن بخونیم کیف کنید. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، برای اینها داستان دوتا بچه آدم رو حکایت کن که حکایت به حقیه، داستانه حقیه. از قربا قربانن، این دوتا قربانی کردن، یه سری چیزاش رو توضیح دادم دیگه، مسئله ساده است. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا، از یکیشون قبول شد. ولم یتقبل من الاخر، از اون یکی قبول نشد. قال لاقتلنک، یکیشون به اون یکی، اینی که قبول نشده بود، به اونی که قبول شده بود گفت میکشمت. هم حسادت توش بود، برتری طلبی بود، هم دعوای ایدئولوژیک بود. چون تو با این اصلا قربان رو چرا بهش میگن قربان، قربانی؟ چون باهاش مقرب میشی، نزدیک میشی. من نمیتونم تحمل کنم تو از من به خدا نزدیکتر باشی. گفتی چی شد؟ دعوای ایدئولوژیک بود از اول. همونطور که ابلیس نمیتونه تحمل کنه که آدم از ابلیس به خدا نزدیکتر باشه، قابیل هم نتونه تحمل کنه که هابیل ازش به خدا نزدیکتر باشه. الان هم اسرائیلی‌ها چی میگن؟ نحنو ابنا الله، نحنو اولیاء الله. آیه تو قرآن شد دیدید دیگه، میگن ما بچه های خداییم، ما رفیق جونجونی های خداییم. خدا هم چی بهشون جواب داده؟ کی بلده؟ آفرین، ماشاءالله به حفاظ قرآن. یکیش اینه که اگه شما اینقدر جونجونی خداییم، پس چرا این همه طول تاریخ همه کتک خوردی، همه چک خوردی؟ آها، یکیش این بود. فبما یعذبکم بذنوبکم. یکی دیگهش اینه که فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. مگه نمیگی رفیق جونجونی خدایی؟ خب باید ملاقات خدا رو دوست داشته باشین دیگه. عاشق مرگ باید باشین که یکی بیاد شما رو بکشه، بریم ملاقات خدا. بریم تو بهش، مگه نمیخوام بریم تو بهش؟ مگه این بهش مال ماست؟ خالصتا من دون الناس، اصلا مال ماست، بهش کی دیگه هم نمیدن. به کسی هم بخوان بدن باید ما تایید بکنیم. اینا حرفای یهودیاست، حرفای اسرائیلیاست. میگه من نمیگین اینجوریه، خب بیا بریم بهش دیگه. ولی اینا نه تنها آرزوی مرگ نمی کنن، یود دو احد هم لو یعمر و الف سنه، هر کدومشون دوست دارن 1000 سال عمر کنن. خیلی جون دوست و ملک دوست و اینان اسرائیلی ها، یهودی ها مثل چی هم مرگ می ترسن. این صده زوزه شون میبینید بعضی تو این عملیات ها سر و صدا میشه و اینا جیغ کشیدن ها و گریه هاشون اینا، بعضی صوتاش منتشر شد. برعکس اون نیروی حماس از تو چاله در میاد، بمب میچسبونه به تانک، میره تو چاله، هیچ ترسی از این که اینا مثل چی میترسن، مثل چی فرار میکنن. خب مگه تو دوست مگه این دشمن خدا نیست تو دوست خدا؟ پس چرا اینقدر دوست داره شهید بشه، دوست داره بمونی؟ یه استدلال. ولی دعوا با زور سر چیه؟ سر این که ما به خدا نزدیکتریم، خدا واسماس، حرفشون اینه. قابیل هم از اول اینو میگفت، خدا خدای ماه، خدای منه. خب گفت میکشمت. قال انما یتقبل الله من المتقین، چقدر قشنگ جواب داد، اصلا تحریکش نکرد، فوشش نداد. چه شخصیتی داشته هابیل. گفت ببین من میدونم تو دردت از کجاست، به قول ای رئیس جمهورش میگه آبو بریز اونجایی که میسوزه. من میدونم از کجا میسوزی، میدونم مشکلت چیه. مشکلت اینه که مال تو قبول نشد، مال من قبول شد. ببین این دست من نبود که آخه مال من قبول بشه مال تو قبول نشه. انما یتقبل الله من المتقین، هر کی تقوا داشته باشه خدا ازش قبول میکنه. علامه طباطبایی این فرمان چند تا چیز میرسونه. یکی این که چقدر این شخصیت شخصیت صبوریه، تحریک نشد. 2 نشون میده که پس آدم با تقوایی بوده که مال این قبول شده مال اون قبول نشده. 3 آدم حکیمی بوده که از این قاعده عالم ملکوت خبر داشته که مال کی قبول میشه مال کی قبول نمیشه. این وصی واقعی حضرت آدم بوده، اسرار باطن و اسرار ملکوت رو این میدونسته. شخصیت درجه یکی بوده حابیل. بعد چی گفت؟ گفت میخوای منو بکشی؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطن آفرین ما انا بباسطن یدی الیک لقتلک. چند جز حفظی؟ ماشاءالله. از اول حفظی؟ آفرین، این همون جز پنج جز اولشه که حفظی. ماشاءالله سوره مائده است. حابیل بهش گفتش که اگه دست دراز کنی منو بکشی، من دست دراز نمی کنم که تو رو بکشم. علامه طباطبایی میفهمد که بعضی گفتن که آقا یعنی چی؟ یعنی بفهمو بسم الله بیا ما رو بکش. بعضی فکرن این بوده قضیه. بعضی گفتن خب یعنی چی آقا؟ این شل کرد اونم راحت اومد کش. این که نمیشه که. علامه طباطبایی میفهمد که گفتش که من دست دراز نمی کنم که بکشمت، نگفت که دست دراز نمی کنم خودم دفاع کنم. گفت من تو رو نمی کشم، تو میخوای منو بکشی بکش، البته من نمیذارم منو بکشی. من دفاع میکنم،
سعی خودم
آفرین سعیمو میکنم، ولی اقدام نمیکنم من که تو رو بکشم، دفاع میکنم از خودم. من نمیخوام تو رو بکشم. چرا؟ نکته بعدیش، انی اخاف الله رب العالمین، چون از خدا میترسم. حابیلیا ویژگیشون در طول تاریخ این بوده، از خدا میترسم. الان خیلی کارا میشه کرد در برابر این اسرائیلیا، نمیکنند. نه حزب الله لبنان میکنه، نه حماس میکنه، نه جمهوری اسلامی میکنه. این قتل عامی که اینا میکنن، نسل کشی که اینا میکنن، بچه کشی که اینا میکنن، چرا؟ چون از خدا میترسن. اسرایی که از زندانای اسرائیل میان نگاه کنین وضعشون چیه، اسرایی که از زندانای حماس میان بیرون ببینین وضعشون چیه. این چاق و چله شده. اون قهرمان بوکس بوده، اصلا حرف نمیتونه بزنه. تو زندانای اسرائیلی بلای سرش آوردن، راه نمیتونه بره. این داستان همیشه تاریخ بین حابیلیا و قابیلیا. حابیلیا میگن انی اخاف الله رب العالمین، ما همچین نامردی و پدر سوختگی های نداریم چون از خدا میترسیم. انی ارید و انتبوع به اثمی و اثمک. چه چیز عجیبی گفت جناب حابیل، چه قاعده عجیبی برای تاریخ داد. گفتش که تو اگر منو بکشی، گناه من و گناه خودت رو باید تا قیامت حمل کنی. قاعده عجیبی که اینجا گفت اینه که قاتل گناه مقتول رو گردن میگیره، همه گناه های مقتول میره تو پرونده قاتل. یه مقتول، حالا ببین 40,000 تاش چی میشه، 40,000 تای الانش. این نتانیاهو چند ساله داره آدم میکشه؟ 40,000 تای نمایانش، چقدر ترور بیولوژیک، چقدر با این تحریم‌ها و با این مشکلات داستانایی که درست کردن.
عجبا همین آیه آخرین توش دارن یه قاعده قیامتی هست.
بله 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 بله، همین دیگه. این نشون میده که اون علم باطنی نسبت به معارف حضرت آدم رو ایشون داشته. بعد گفت فتکون من اصحاب النار، اینطور که بشه جهنمی میشی و ذالک جزاء الظالمین. کیا اینجوری میشن؟ اونایی که ظالمه. الله به طباطبایی یه بحثی میاره اینجا که حالا اشاره نمی کنم، که من قرآن نگفته لا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی بار کسی دیگر گردن نمیگیره. پس چرا اینجا میگه قاتل بار مقتول رو گردن میگیره؟ الله به طباطبایی میگه چون این آسیبی که میزنه در اثر حذف این مقتول به جامعه، این دیگه بار اونو گردن نمیگیره، کار من حذف او بوده، حذف او باعث شده که آسیب‌های وارد شد. الان مثلا این شهید فؤاد شکر شهید شد، شهید هنیه. خب این شهید فؤاد شکر سردار حاجی زاده حزب الله لبنان بود، خیلی شهید درجه یک و فوق‌العاده. حالا این داستان اسماعیل هنیه باعث شد قضیه فؤاد شکر خیلی مطرح نشد بین ما. نفر اول پهپاد موشک حزب الله ایشون بود، خیلی شخصیت فوق‌العاده. چه خسارتی وارد شد به حزب الله لبنان؟ حالا ان شاءالله خدا به سردار حاجی زاده طول عمر بده. اگه مثلا صدا حاجی زاده چیزشون بشه چه خسارتی به ما وارد میشه؟ اینی که شما اینو حذف کردی با این کاری که کردی چقدر خسارت وارد کرد؟ حالا به خانواده او، به بچهش، به همکاراش، به مملکتش، به جامعهش و اینکه یه نسله. واسه همین تو آیات بعدی همین میگه کسی که یه نفر رو بکشه کأنما قتل الناس جمیعا، بشریت رو کشته. کما اینکه اینجا قابیل یه نفر رو کشت، ولی یه نفر نبود که، اون یه نفر آدم هم یه نفر بود که الان شده 7 میلیارد 8 میلیارد. هابیل هم اگه میمون اونم شد 8 میلیارد. واسه همین قابیل یه نفر رو نکش، 8 میلیارد رو کش. 8 میلیاردی که الان ما حساب کتاب داریم. یکی که یه نفر رو میکشه به اندازه تمام آدمای تاریخ آدم کشته. اوه اوه. بعد میام واسه هشتگ میزنن نه به اعدام. تو هم شریک میشی تو قتلی که این انجام داد. قصاص بشه، این اعدام میشه، این قصاصه. قصاص هم میکنن که بعدیا بترسن دیگه جنایت نکنه. نه اینکه تو بیای این هنرمند، اون بازیگر، اون کشتیگیر، اون فلانه، های همه رو سفید میکنی. قتل کرده، قتل عمد کرده. این بچه نداره، این مادر نداره، این کس و کار نداره، فقط اون قاتل کس و کار داره. علامه طباطبایی فرمود که این بار گناه او رو رو دوش این میگیره، چون با این جنایتی که کرده به جامعه آسیب زده. این دیگه بار کس دیگه نیست، این بار گناه خودشه در واقع، اثر کار خودش. این یه نکته. بعد فتوعت له نفسه قتل اخی، این حرفو که زد قابیل به هابیل، نفسش آروم آروم در چشمش اینو کار خوبی جلوه داد. علامه طباطبایی میفهمانی آروم آروم بود، اول وسوسه شد، یهویی آدم نکش، گفت به نظرم باید اینو بکشمش، نه نکشم. یکم گذشت، من نمیتونم اینو تحمل کنم، این کلن رو مخه. هی گذشت، تبعت، از این تبعت استفاده کرده که این تدریجی بوده، آروم آروم بوده. یهو دیگه جوش آورد، گفت دیگه نمیتونم اینو تحمل کنم. و خودش توجیه کرد که این کشتن خیلی کار خوبیه. فقتله فاصبح من الخاسرین، کشتشو خسارت کرد. فبعث الله قرابا، خدای کلاغی فرستاد، یبحث فی الارض، داشت تو زمین میکن، لیوریهو کیفه یواری سوعت اخی، که علامه طباطبایی میفهمه این لیوریهو همکار اون کلاغه است، همکار خداست. هم کلاغه اومد به قابیل نشون بده چی جور مرده دفع کنه، هم خدا با کلاغه به قابیل نشون داد. که خود اینم بازی بحث مفصلی علامه میکنه که سرچشمه بسیار از علوم بشریت همین شکلی بوده، از کلاغ بوده و از همین موجوداتی بوده که دیده و چیزایی یاد گرفته. سوعت اخی، جنازه رو ازش تعبیر کرده به سوعه، لاشه، چیز بد و زشتی که به جا مونده. قال یا ویلتا، گو اوه اوه، عجز تو ان اکون مثل هذا القراب، یعنی من از این کلاغ کمتر بودم. فا اواری سوعت اخی، جنازه داداشم رو بپوشونم. فا اصبح من نادمین، پشیمون شد. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، که دیگه قضیه قصاص و فکر انما قتل الناس جمعی ها که قضیهشون. یه نکته خیلی قشنگی داره علامه طباطبایی بگم و بحثو تمام کنم، با اینکه کلن اینجا الا ماشاءالله نکته بود، بنده هم همه رو بولد کرده بودم براتون بخونم، ولی دیگه وقتمون کمه نمیرسیم. فقط یه نکتهشو براتون بگم، خیلی این جمله ایشون جمله فوق‌العاده و زیباییه. اول و زمانیشو گفتم، آخر و زمانیشو داشته باشید، قاعدهشو داشته باشید، که فاصبح همنا نادمین، آخرش همه قابیلیا پشیمون میشن و خار میشن، کوچیک میشن، تحقیر میشن. این داستان تاریخ، داستان عاقبت قابیلیاست. بعد یه توضیحی میده علامه سرعی، میفهمد و هازا حال الانسان اذا اتا من المظالم به ما یکره و انیتطلع علیه الناس. خیلی قشنگ، در جلد 5 المیزان صفحه 307 میگه این قضیه رو دیدی، قابیل آدم کش، بعد مون چی کارش کنه. این داستان همه آدمایی که یه کارایی میکنن که میخوان بقیه نفهمن، آخرش لو میره، آخرش رسوا میشه. همون که ما تو ضرب المثل فارسی میگیم چیه؟ ماه پشت هم نمیمونه دیگه. چی؟ یه بار جستی ملخک دیگه چی؟ بار کج به مقصد نمیرسه، بار کج به مقصد نمیرسه. چقدر قشنگه مثال، اینا که خیانت میکنن، دروغ میگن، تا سریا میرود. الله میفرماید که هر کسی تو این دنیا یه کاری بکنه و بخواد مخفی کنه آخرش لو میبره. ببین چه مثالی میزنه علامه طباطبایی دیگه. میگه که چرا؟ میگه عالم باطل رو به خودش قبول نمیکنه. عالم مثل بدن میمونه، مزاج داره، ساختار داره. مثالش اینه. مثلا آدم مست میشه، واقعا میگم، یعنی من حالی که تو خوندن المیزان و مطالب علامه طباطبایی بهم دست میده، واقعا لذتی با آدم دست میخواد پرواز کنه. ببین چی میگه. میگه مثل این میمونه که تو سم بخوری بعد به معدت بگی که سمو قبول کن، به رودت بگی قبول کن، به بدنت بگی قبول کن، به کبدت بگو قبول کن. مگه با زور قبول میکنه؟ پس میده، پس میزنه. برای اینکه این مزاج برای همچین غذایی طراحی نشده. بله بله آره بله. اون مثال دیگهش هم که آره جای دیگه علامه میفرماید به نحو دیگه. ما مثالی که میزدیم بود، میگفتیم که شما تصور کنین توی جدولی مثلا این جا کفشی های مسجد دیدین شماره داره، مثلا 34 35 36. یکی به دروغ بیاد بگه مثلا جای 36 رو با 75 عوض کنه، 75 میاد اینجا بین 35 و 37، 36 میره بین 74 و 76. خب اولش به ظاهر به چشم نمیاد، به دروغ میگی. بعد که میان بررسی میکنن میگن که آقا این پس 33 چی میگه، 32 چی میگه، 31 چی میگه، 36 چی میگه، 37 چی میگه. یه جا رو میخوای به دروغ درست کنی، همه عالم داد میزنه. خیلی این جمله قشنگ. قابلیا آخر، بله اسرائیلی همه رو با دروغ توجیه میکنن، با رسانه توجیه میکنن. یکی رو دروغ گفتی، دوتا رو گفتی، سه تا رو گفتی. اسماعیل هنیه رو زدن، میگن که نه این یه بمبی اونجا کارگزاری بوده، کار خود ایران بوده، کار خودشونه، هی کار خودشونه، اون کار خودشونه، اون کار... آقا یکی، دوتا، پنج تا، صد تا، همه هستی داد میزنه. الله میگه نمیشه تو این دنیا کسی گناه بکنه لو نره، جرم بکنه لو نره، جنایت بکنه لو نره. چون مزاج عالم پس میزنه، مثل سمیه که بدن قبول نمیکنه. هر چقدرم زورش بکنی با قرص و آمپول بخوای به بدن زور کنی که قبول کنه، قبول نمیکنه، میمیره. یا پس میزنه یا میمیره. نمیسازه با این، کنار نمیاد با این. خدا عالم رو جوری آفریده که با دروغ کنار نمیاد، با گناه کنار. همه عالم مطیع خداست، همه عبد خداست، کنار نمیاد. چقدر این جمله قشنگ بود. اینه که آخرش لو میره و آخرش رسوا میشه. خب این از این. اون نکته که گفتم بگم و بریم تو روزه و دیگه انشالله عزیز دلمون فیض بدن. روایتی داره از پیغمبر اکرم، اینو لحوف نقل کرد. لحوف معمولا بخشای عاشورا شما میخونیم و میشنویم، بخش اول لحوف کمتر خونده میشه. این اول لحوفه، صفحه 15 و صفحه 16. داره که یک سال از تولد امام حسین علیه السلام که گذشت، 12 ملک اومدن خدمت پیغمبر اکرم. یکیشون به شکل شیر بود و همینطور به شکل حیواناتی بودن بعضیاشون، و 8 تاشون هم به چهره های دیگه ای بودن. محمرتون وجوههم، تمام این 12 تا چهره هاشون سرخ بود. با کیتون عیونهم، چشماشون هم خیس اشک بود. 12 تا ملک یک سال که از تولد امام حسین گذشت اومدن خدمت پیغمبر، چشماشون پر اشک. قد نشرو اجنحتهم، بالا رو وا کرده بودن و میگفتن یا محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عبارت رو دقت کنین، خیلی جالبه. سینزلو به ولد کل حسین ابن فاطمه، به این فرزند تو حسین ابن فاطمه بلا این نازل می شود. ما نزل به هابیل من قابیل، بلایی که قابیل سر هابیل آورد سر حسین تو هم میاد. این داستانه. امام حسین هم حابیله، حابیلیان تاریخ اینا. و سیع تا مثل اجر حابیل، اون اجری که به حابیل داده شد به پسر تو هم داده میشه. و یهمل علی قاتلهی مثل و وزر قابیل، جنایتی که قابیل کرد، بار سنگین و وزر و وبال و جهنمی که او داشت، به قاتل پسر تو هم داده میشه. ولم یبقى دقت فی السماوات ملک مقرب الا و نزل الی النبی. بعد که این 12 تا اینو گفتن، تمام ملائکه مقرب آسمان اومدن خدمت پیغمبر. کلون یقرئه السلام، همه پیغمبر سلام کردن. و یعزیه فی الحسین، همه تسلیت گفتن به پیغمبر، هنوز چی نشده. و یخبره به ثواب ما یعطا، از ثواب اون چیزی که به امام حسین داده میشه خبر دادن. و یعرض علیه تربته، تربت امام حسین رو هم به پیغمبر دادن. و نبی یقول، پیغمبر هم اینطور دعا کردن، اللهم اخذل من خذله وقتل من قتله، هر کی که خار کرد حسینم و خدایا خارش کن، رهاش کن، هر کی کشت بکشش. ولا تمتعه به ما طلبه، اون چیزی هم که دنبالشه بهش نرسون. این داستان حابیله. ولی امام حسین علیه السلام مظلومیتش در طول تاریخ از همه بیشتره. لا یوم که یوم که یا آبا، درسته که حابیل گونه بود، حابیلی بود، ولی طوری کشته شد که قابیل هم حابیل رو این شکلی نکشه. جنایتی که اینطور شد، هرچه بود قابیل آخرش دفنش کرد. برادر کشی کرد ولی حاضر نشد جنازه حابیل روی زمین بمونه. هرچه بود سر از تن حابیل جدا نکرد. خودش فرمود، هر شهید و غریبی که یاد کردین، او سمعتم به شهیدن او غریبن فندبونی، یاد هر شهید و غریبی افتادین برا من گریه کنید. امام رضا هم فرمود، ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین، برا حابیل هم میخوای گریه کنی، برا حسین گریه کن. حابیل هم گریه کنه حسینه. هرچه بود قابیل بدن حابیل رو غارت نکرد. اینطور دیگه جسارت نکرد، یه حرمتی نگه داشت، یه حرمتی نگه داشت. فدای اون آقایی که هتکت حریمو حد که حرمتش کرده و صوبیت حرمو، زن و بچهش رو به اسارت برده. امشب براتون این روزه رو بخونم. تعابیری تو این مقتل هست که من سخته برام ترجمه بکنم، حالا میگم ببینم چطور میشه. قدم برأس الحسین علیه السلام محفظ ابن ثعلبه، خدا لعنت کنه محفظ ابن ثعلبه رو، در مجلس یزید سر ابو عبدالله رو آورد در برابر یزید. گفت اتیتو که یا امیر المومنین، من واقعا خاک میخوام به دهانم بکوبم، ولی عبارات مقتله، چه میشه کرد؟ قرآن هم حکایت کرده بعضی توهین هایی که به انبیا شده رو، من سخت ترجمه بکنم. به یزید گفت یا امیرالمومنین، برات سری آوردم، ان شاء الله حضرت زهرا ببخشد من، به رأس احمق الناس. ترجمه نمیکنم، اینطور معرفی کرده امام حسینو برای یزید، با این تعبیر سر رو گذاشت در برابر یزید. یزید هم بهش جواب تندی داد، گفت ما ولدت ام محفظ احمق و الام، اونی که مادر تو زاییده احمقتره، پستره. به این گفت. بعد ببخشید دیگه، اینا ادامه روزه است، کاری که یزید کرد. ثم قال بالخیزرا، دستور داد چوب خیزران براش بیاره. بین شفتی الحسین علیه السلام، این تعبیر تو مقاتل دو جور نقل شده، یکیش اینه. من عذر میخوام، دیگه چاره ای ندارم، متن مقتله، باید یه کمی توضیح بدم معلوم بشه. ببخشید که اذیتتون میکنم تو این روزه ها. اینجا نقل اینه که این چوب رو بین لبها فرو کرد. نقل بعدی اینه که ضرب بالغزیر، با این چوب رو لبها کوبید و شعر خون. یفلقنها من من رجال اعزتی علینا و هم کانو اعق و ادلما. سر کسایی رو شکافتیم که یه روزی سردمدار بودن، عزیز بودن، ولی ظلم کردن، طغیان کردن، سرشون رو آوردیم پایین. این شعر رو خون کنار این سر. فقال الرجل من الانصار حذر. این کارو که یزید داشت میکرد، یه مرد انصاری، انصار یارای پیغمبر، یه مرد انصاری اونجا بود، بگم و نالشو بزنی عرضم تمام. گفت ارفع قذیبک هذا. به یزید گفت میشه لطف کنی این چوب رو از اون لبها بلند کنی؟ فانی رأیت رسول الله یقبل الموضع الذي وضعته عليه. خودم دیدم پیغمبر این جایی که تو با چوب داری میزنی رو انقدر میبوسی.